دکتر نوریالای عزیز، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شما خانم فرهوده و شنوندگان گرامی برنامه.
امیدوارم حال شما خوب باشه. بزرگترین آرزویی که برای سال 2016 دارید چیه؟
بازگشت عقل به کشورم.
میتونید به من بفرمید الان عقل کجاست؟ به کجا رفته؟ اینم سوالیه.
یکی از گمشده های بشریت داره میشه.
واقعا داره تبدیل یکی از کاملا. خب دکتر نوریالای عزیز، ما سراپا گوشیم.
در خدمتون هستم. عرض کنم من هفته گذشته گفتم که پس از خلع لباس از سخن موزون و مقفا، جستجوی ما برای یافتن گوهر شعر یک مرتبه با مشکل مهم جدیدی به عنوان سخن منصور احمد شاملو روبرو شد که وزن و قافیه نداشت اما فاخریت و طمأنینه‌ای داشت که بین این نوع سخن و سخن منصور عادی تفاوت می‌گذاشت. یعنی شاملو اگرچه لباس وزن و قافیه رو از تن شعر در آورده بود، اما شاید وقتی به مشکل عادی شدن سخنی که در اصل هم عادی بوده برمیخورد و جا میخورد، به سرعت راه حلی به نام سخن فاخر رو پیدا کرده بود و به این ترتیب ضعف شعر منصوری رو که تازه رایج شده بود با لباس تازه سخن فاخر پوشونده بود. نتیجه چی بود؟ شاملو لباس وزن و قافیه رو از تنش در آورده بود اما بلافاصله لباس دیگری رو بر تن اون پوشونده بود. مثلا همونطور که قبلا هم نشون دادم، وقتی شما جمله از این سوی شارع بدون سو شدم رو با نثر غیر فاخر روزمره میخوندید و تبدیل میکردید، حاصل کار میشد اینکه از این طرف خیابون رفتم اون طرف خیابون و بلافاصله آشکار میشد که در اینجا هم از شعر خبری نیست. البته توجه کنید که من همونطور که هفته قبل هم گفتم، با طرح این سخنان قصد تخفیف و کمبها دادن به شعر اخوان یا شاملو رو ندارم، چرا که وقتی واقعا به تعریف و گوهر شعر رسیدیم خواهیم دید که شعر اونها از این گوهر سرشاره و به همین دلیلم اونها در تاروک شعر نوی ایران قرار داره. اما در این حال این هم هست که نمیتونیم برخی از ترفندهای اونان رو در کلام کاری در مقوله شعر بدونیم و شعر رو با این نشانی انحرافی بشناسیم. لازمه اندکی در مورد کاری که شاملو از طریق عرضه کلام فاخر با شعر انجام میداد تأمل بکنیم، ببینیم که چگونه میشه از این لباس هم گذر کرد و به گوهر مکتوم یا گم شده شعر رسید. خود شاملو دوست داشت به جای اصطلاح زبان فاخر از کلام موسیقیدار، که البته خودش بهش میگه موسیقی شعر، یاد کنه که با کلام موزونی که مثلا نیما یوشیج به کار میبرد تفاوت داشت. میدونیم که کلام موزون از کوتاه و بلندی منظم سیلاب ها استفاده میکنه، اما شاملو راه دیگری رو انتخاب کرد و بیشتر به صداهای کشیده حروف صدادار و نیز توالی بیقاعده سیلاب ها توجه کرد. مثلا به این تکه اول مرثیه شاملو برای مرگ فروغ فرخزاد توجه کنید. میگه به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم، در آستانه دریاب و علف. این تکه وزن نداره اما اون چی که در موسیقی به عنوان هارمونی یا هماهنگی مطرح میشه در اون به گوش میرسه. یه پدیده‌ایه که ناشی از استفاده شاملو از سیلاب‌های متوالی بی‌قاعده و حروف صدادار کشیده است. او همین تکه از مرثیه‌اش رو با حروف بی صدای ف، یعنی با حرف بی صدای ف در واژه علف پایان میده که اگر توجه کنیم وقتی که دهان ما فر رو تلفظ میکنه کاملا بسته نمیشه، مثل تلفظ حرف میم، و یه نوع تعلیقی رو ایجاد میکنه که شنونده رو در انتظار اون چه ادامه خواهد یافت باقی میذاره. میگه به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم، در آستانه دریا و علف. این فه ادامه پیدا میکنه. در اینجا همچنین به اوج واژه دریا با علفی که داره پیش از رسیدن به فرود واژه علف توجه کنیم که قطعه رو در یک سراشیبی کلامی به طرف پایانی که پایانی نیست میکشونه، در آستانه دریا و علف. در واقع قدرت شاملو در آفرینش موسیقی بدون استفاده از وزن مألوف و تکرار شونده کلام موزون کلاسیک زبان فارسی آنچنان سحرانگیز عمل میکنه که خواننده از این که ببینه در پس پشت این شعبده بازی کلامی شعری هم وجود داره یا نه، که البته وجود داره، غافل میمونه. من با اون مقدار آشنایی که با شاملو داشتم و پای حرفاش در مورد شعر نشستم، یقین دارم که این مهارت او در آفرینش کلام موسیقیدار به خاطر آشنایی و دقت او در ساختارهای موسیقی سمفونیک و زیر و بمهای مندرج درونه. شاملو در موسیقی کلاسیک فرنگی رو میشناخت، دوست داشت و به ساختارش بسیار دقت میکرد و اون ساختار رو منتقل میکرد به کار خودش. به هر حال به طور خلاصه میشه گفت که شاملو مقوله‌ای به نام کلام موسیقیایی رو جانشین کلام موزون کلاسیکی که کرد که پدر شعر نو ایران یعنی نیما یوشیج هم نتونسته بود اون رو کنار بگذاره. اما اعجاب از انگیزتر از همه این که اندیشه آفرینش موسیقی در کلام که شاملو مخترعش بود هرگز نتونست از یک سو در شعر فارسی همه‌گیر بشه و از سوی دیگر شاعرانی رو پیدا کنه که تجربه های کلامی شاملو رو توسعه بدن و به مرزهای گسترده تری دست بیابن. به عبارت دیگه هنر موسیقی آفرینی در کلام اوج خودش رو در کار شاملو تجربه کرده و دیگر شاعران یا به سختی کوشیدن از اون تقلید کنند و یا عاقبت کلام منصور رو رها کردند و همراه با تجربه گرانی رفتند به حوزه شعر نیمایی و کوشیدند که کلام نیما رو گسترده بکنند و توسط رو ببخشند. مثلا در این مورد میشه به کار دو سراینده مهم توجه کرد، فروغ فرخزاد از چهارپاره های مکتب سخن دکتر خانلری شروع میکنه و در طی یک تحول در خور تحسین از اون مکتب به شعر نیمایی روی میاره، اما در شعر نیمایی در خود نیما متوقف نمیشه و به جای اینکه به طرف شعر شاملویی جذب بشه میکوشه تا زبان موزون نیمایی رو گسترده کنه. چطوری؟ با فروکاستن حضور قالب بحور سنگین کلاسیک، استفاده از سکته هایی که در زیباشناسی کلاسیک مجاز نبودند و همچنین از طریق درامیختن اوزان مختلفی که در بحور عروضی به هم نزدیک هستند. فروغ به این ترتیب به نظر من حوزه یعنی جغرافی های کلام شعر نیمایی رو کاملا وسعت میده. اما در مقابلش سهراب سپهری رو داریم که در تجربه های بسیار ممتدی در کلام منصور داره، اما تنها وقتی که بر میگرده به کلام نیمایی و در این حوزه به تجربه های فراتر از نیما میپردازه است که کارش با اقبال عام روبرو میشه. به هر حال اگر بخوام از همه آنچه که تاکنون گفتم یک نتیجه گیری خلاصه ای بکنم، باید بگم که همه شواهد تاریخی و معاصر ما از اون حکایت میکنند که نزد ما ایرانیان میزان توجهی که به لباس‌های شعر داشته این بسیار بوده، اما توجه به گوهر شعر چندان نقشی رو در تجربه های ما بازی نمی کرده. کلاسیک های ما زبان موضوع رو جزئی از تعریف شعر می دونستن و نوسرایان ما مثلا نیما یوشیج وضع رو نگاه داشتن و تنها در مورد تساوی ابیات دست به انقلاب دادن و شاعرانی هم که وضع رو کلن کنار گذاشتند یا مثل شاملو رفتن طرف جانشین کردن کلام موسیقی دار یا مثل سپهری به شعر نیما برگشتند اما کوشیدند تجربه های نیما رو در کلام گسترده تر و غنی تر میکنند و این وضعیت گاه تا اونجا پیش میره که شاعر و خواننده هر دو فکر میکنند که نوآوری و خلاقیت در حوزه کلام بیش از آنچه به حوزه اندیشه و بیان مربوط میشه در کار شاعری اهمیت داره. اما میدونیم که از دیرباز چنین باوری فقط میتونسته در قلمرو کار نویسندگان و گویندگان دست دوم و سوم وجود داشته باشه. یادمون باشه که این مولاناست که میگه که رستم از این بیت و غزل ای شاه و سلطان ازل مفتعلن 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 پشت مرا آفیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا. اما آیا عجیب نیست که این اعتراض سریع که مفتعلن مفتعلن کشت مرا رو مولانا باز در همون بحر مفتعلن میگه و در شکستن اون چی خودش اون رو پوست میخونه و من بهش میگم لباس اقدامی نمی کنه. به هر حال عرض کنم که اگر فرصتی بود حالا که دیگه تمام این مناظر لباس و پوست و غیره رو پشت سر گذاشتیم، امیدوارم که در برنامه های آینده به خود گوهر شعر بپردازم.
تشکر میکنم دکتر نوریان. خب خدافزی با دکتر نوریالا، اما بریم به سراغ علیرضا قربانی و یک کار عاشقانه، تنهایی.
بی تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو. من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، تخت تو ورت تو ساحل و توفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسیح مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو آواز توی، بخت تو شیراز توی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. تو به سامان نرسد ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده همم ای به تنم جان همه تو من همه تو تو همه تو او همه تو ما همه تو هر که با هر کس همه تو این همه تو